أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث ما در این مسئله بود که اگر نذر کرد زیارت الحسین یوم العرفه فی کل سنت و بعد حصلت له الاستطاعه، آیا در اینجا نذر منحل میشه و یجب علیه الحج فی عامه یا نه؟ حواشی اعلام رو عرض کردیم که اینجا اختلاف است در این مسئله. بیانی مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه داشتن. در بیان ایشون ورود کردیم، ایشون می فرمایند که خب مرحوم صاحب مدارک قائل شدن به تقدیم نذر برای اینکه تحقق نذر قبل از حصول استطاعت جلو تحقق استطاعت را بعد خواهد گرفت، من میکنه و تعبیر هم میکنن لأن المانع الشرعی کلمانع العقلی، همین تعبیری که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه داشتن. بعد تقدم نذر رو ایشون از بزرگانی قبل از صاحب مدارک مثل شهید اول شهید ثانی نقل می فرمایند. بعد اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه مطلبی دارند و می فرمایند ولکن بعض الاعازم فرق بین الاجارت و نذر حیث و قال، از یکی از اعازم نقل می فرمایند که در همین مسئلهی که ما داریم اجاره و نذر با هم دیگه تفاوت میکنه. مسئله ما چیه؟ نذر کردیم زیارت سید و شهدا رو فی کل یوم عرفه یا فی هذه السنه. بعدن استطاعت پیدا شد در اشهر حج، قبل از اشهر حج که میتونیم مکه بریم، در اون ظرف استطاعت پیدا شد. همین مسئله و همین فرض رو میشه در مورد اجاره داشت، یعنی من این آقا آمده سراغ من که شما بیا از طرف مادر من پدر من این پول اجیر برو حج امسال انجام بده، قرارداد رو بستیم و نوشتیم و پول رو گرفتیم و کارامونو کردیم که بریم، حصلت الاستطاعه برای من زد و خدا زد و یه پول گیرمون آمد، استطاعت برای من حاصل شد بعد از انعقاد اجاره. مرحوم این بزرگ که ایشون می‌فرمایند که حالا عرض می‌کنیم کی هست ایشون، این بعض الاعازم آمدن عنوان کردن که در صورت اجاره مسلماً استطاعت بعدش این تحقق نداره. چرا؟ برای اینکه این وقتی اجیر شده قرارداد اجاره رو بسته، نفسش رو در خدمت دیگران قرار داده، فروخته خودش رو، اجاره تملیک منفعت دیگه، این منفعت خودش رو امسال در ایام حج فروخته به اینها، این یه اجیره، فقط یک اجیریست که باید بره حج رو از جانب اونها انجام بده، این دیگه ظرفیتی ندارد برای انجام حج برای خودش، ولذا وقت امسال مانع شرعی پیدا میکنه مثل مانع عقلی. الان اگر مانع عقلی پیدا میکرد از انجام حج امسال چجور بود؟ مانع شرعی هم مثل مانع عقلیه، در اجاره خودش رو در اختیار دیگری قرار داده امسال در اشهر حج. اما ایشون میفرماید به خلاف نذر، اون بزرگ میفرماید اعظم، در نذر اینجور نیست. فرموده است در مورد نذر متعلق نذر باید راجح باشه، درست؟ مادام که متعلق نذر راجح نباشه نذر صحیح نیست، یا باید امر واجبی باشه یا مستحبی باشه. و رجحانی هم که متعلق نذر باید داشته باشه فقط رجحانی نیست که حال نذر باشه، من میخوام نذر بکنم الان راجحه، این کافی نیست. حدوثن و بقائن رجحان باید حفظ بشه. و این بزرگ می‌فرماید در اینجا این نظر رجحانش رو از جهت نظری گرفته. اگر این نظر قیمتش این باشه، مستلزم این باشه که واجبی مثل حج در وقت خودش فوت بشه از بن با تحقق استطاعت، دیگه رجحانی باقی نمیمونه. ولذا داستان اینجا با داستان اونجا تفاوت میکنه. فرقون بین الاجارت و نظر. این رو به تعبیر ایشون لکن بعض الاعازم فرقه، این رو ما تو حواشی عروه دنبالش میگشتیم، بعد دیدیم که نه، تو حواشی عروه نیست، در فواید الاصول تقریرات مرحوم میرزای نائینی، مرحوم عاشق محمد علی کاظمینی، در اونجا در بحث تزاحم بعد که بیان می‌فرمایند مرجحات باب تزاحم را، مرحوم میرزا وارد میشه در همین مسئله، به مناسبت اینکه ایشون اونجا عنوان می‌فرمایند، حالا بیان ایشون هم بعدن خواهیم گفت، چون بیان آقای خویی که بعداً می‌خوایم عرض کنیم ملهم از بیان استاد بزرگوارشون مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی به مناسبت وارد این مسئله میشه، چون می‌فرمایند ما شنیدیم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هر سال قبل از اشهر حج نذر می‌کرد که روز عرفه در حرم سید الشهدا باشه هر سال. به این جهت به اصطلاح توجه حج رو از خودش برمی داشت. ایشون نقل میکنن از مرحوم صاحب عروه، نائینی از صاحب عروه مرحوم عاصم کاظم نقل میکنه، ولیسا ایشون مکه نمی رفتن. چرا؟ چون نذر میکردن قبل از اشهر حج، وقت ایشون وارد این مسئله میشه. اونجا مرحوم میرزا این مطلب رو داره، اینه که آقای حکیم نقل میکنه، اینه قصه. فإن قلت رو مرحوم نائینی در وسط بحثی که راجع به این مسئله مطرح میکنه عنوان میکنه، من قبلش رو نمیخوام بگم چون طول میکشه. فإن قلت ان هذه الخصوصیه لا تختص بالنذر بل ورد فی باب شروط و صلح و غیر ذلک الا یکون موجبا لتحلیل الحرام او تحریم الحلال و حین اذن یلزم وجوب الحج علیه اذا آجر نفسه قبل اشهر الحج لعمل کذایی فی یوم عرفه ثم حصلت الاستطاعت له فإن مقتضی ما تقدم هو بطلان الاجاره. این قلت میکنه، میگه جناب میرزا، مستشکلی میگه جناب میرزا نظر با اجاره فرقی نمیکنه، چون میرزا حالا بعدن خواهیم گفت اساس فرمایش مرحوم آقای خویی هم در اینجا این است که نظر در اینجا این زیارت الحسین مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال میشه، این دیگه رجحانش رو از دست میده. وقتی رجحانش رو از دست داد دیگه انعقادش به هم میخوره، منحل میشه به اصطلاح. مستشکل در اینجا به مرحوم میرزا عرض بکنه که جناب میرزا این فقط اینجا نیست، در شروط هم هست، در صلح هم هست، در موارد، در اجاره هم هست. اجاره وقتی بسته، خب اجاره هم از همین قبیله، من در اینجا شرط کردم که خودم رو، عقد اجاره چیه؟ شرط کردم که خودم رو در اختیار مجر قرار بدم در اشهر حج که برم مکه و این امر رو از جانب او انجام بدم، برای پدر او انجام بدم. خب اینه، اگر در اینجا این اجاره منعقد شده قبلش، بعدن استطاعت حاصل شده، استطاعت که آمد اگر با این استطاعت وجوب حج میاد، خب الان آیا اجارهی که منعقد شده قبلش مانع از این حج من هست یا حج من نیست؟ من اگر خودم رو اجاره نداده بودم برای استیجار حج، مشکلی داشتم برای حج آوردن؟ خب قبل از اشهر حج استطاعت پیدا کردم، را می افتادم می رفتم حج، الان این اجاره باعث شده من حج نرم. اگر این اجاره باعث شده من حج نرم، پس اینم موجب تحلیل حرام و تحریم حلال میشه، ترک واجب هم حالا این اصطلاحی است که آقای به کار میبرن، این موجب ترک واجب میشه، واجب در وقت خودش از من به اصطلاح ترک بشه، من ترکش کنم. پس فقط نظر نیست که این مشکل رو داره، متعلق نظر شما میگید اگر مستلزم ترک واجب حج باشه رجحانش رو از دست میده. اجاره هم همینجوره، اجاره هم باید محلل حرام و محلل حلال و محرم حلال نباشه. خب اینجا شده، پس اجاره هم ثابت کنید. قلتو بعد میفرماید اون بزرگی که اشکال میکنه، که ناینی اشکال رو نقل میکنه، میفرماید معنا ظاهر انه لا یمکن الالتزام به، کسی در اجاره این حرفو نزده، و ان سب و ان سبق الاجاره یوجب عدم تحقق الاستطاعه. همه فتاوای اصحاب در اینجا اینه، اگر اجاره منعقد شده در همون سال استطاعت پیدا کرد، این حج واجب خودش میفته سال آینده، حفظ کنه استطاعت رو برای سال آینده، اون سال رفته وقتش در اختیار دیگری واقع شده. این رو میان میگن و بعد هم در اونجا ایشون ذکر میکنن که در اونجا سبق اجاره موجب تقدمه، یعنی اجاره اول منعقد شد بعد استطاعت پیدا شد. سبق اجاره که بعدن حالا در کلام مرحوم آقای حکیم ازش تعبیر میکنن که علل شرعیه مثل علل عقلیه، سابقه و سبق و جلو افتادن مرجحه. علل عقلیه اگر یه علتی ابتدا بیاد او زودتر تأثیر بکنه، مانع میشه که علت بعدی تأثیر بکنه. علل شرعی هم همینجوره، اجاره آمده تأثیر کرده در اشتغال وقت من، دیگه در اینجا استطاعت برای حج واجب جا نداره برای تأثیر کردن، ولذا این سبق اجاره همه آقایون فتوا دادن و میفرمایند بر حج خودش مقدمه. خب شما اینجا چی میگید؟ این اشکال بر مرحوم میرزا. میرزا در اینجا اینی که آقای حکیم اینجا نقل میفرماین اینه، قلتو این نقل بعض اعازم مرادشون مرحوم میرزای نائینی، اونم در قلتوی اینجا، فرق بین تکلیف و الوضع فی المقام، و ان تکلیف بالبفاء بالنذر لا یزاحم تکلیف الحج. ایشون میفرماین فلو فرزه، اولا میفرمایند بین تکلیف و وضع، یعنی حکم تکلیفی و حکم وضعی تفاوت در اینجا. تکلیف به وفاء به نذر، ما در نذر چیزی بیشتر از این نداریم که فه به نذرک، امر است به وفاء به نذر، این تکلیفه، این تکلیفه میتونه مزاحم تکلیف حج بشه. فلو فرزه انهنا، حالا ما چجوری پیدا بکنیم؟ ببخشید افتادم، درست شد. قلت و بین فرق بین تکلیف و الوضع فی المقام من الحیثیت الاولا، و ان تکلیف بالوفاء بالنذر لا یزاحم تکلیف الحج. فلو فرض ان هناک جهت آخر بعد اخرى باشه من وضع او ملکیت و ملکیت به حیث و کان عمله مملوکن للغیر فذالکه امر آخر لا ربط له بالجهت التي نحن فيها فتأمل. این چیزیست که مرحوم میرزا فرموده در اونجا، که حالا آقای حکیم آمدند در اینجا نقلش فرمودند. مرحوم آقای حکیم این مطلب رو که میان نقل میفرمایند توضیح میدن. اولا خود این به اصطلاح قلتوی مرحوم میرزا رو معنا بکنیم. مرحوم میرزا نظر مبارکشون این است که ما در مورد نذر تکلیف داریم، در مورد اجاره وضع داریم، وضع و تکلیف مثل همدیگه نیستن. در مورد نذر تکلیف وفاء به نذر رو داریم، به متعلق نذر، وفا کنید. این تکلیفه. یعنی چی تکلیفه؟ یعنی حکم تکلیفی است. حج هم حکم تکلیفی است، منتها حکم تکلیفی که در اینجا داریم امر به وفا به نذری است که متعلقش راجح باشه. الان رجحان رو از دست داده، وقتی رجحان رو از دست داد مواجه با حج شد، لا محاله دیگه مزاحمتی برای حج نداره. اما در قصه اجاره مطلب تفاوت میکنه. در قصه اجاره وضعه، یعنی حکم وضعیه، یعنی من وقت اشهر حجم دیگه در اختیار خودم نیست، من اجاره دادم به کسی دیگه. مالکیت وقت من، مالکیت منفعت من که همون حرکت و توان منه، در اشهر حج مال دیگریست. این وضعه. جایگاهی برای اینکه استطاعت اینجا پیدا بشه و امسال من بتونم حج به جا بیارم نیست. این حرفیست که مرحوم میرزا رضوان الله علیه میزنه. البته مرحوم آقای حکیم میفرماین و توضیح و مازکر این رو معنا میفرماین ان رجحان المنظور المشروط بهی صحت و نظر یجب ان یکون مع قطع نظر عن النظر و مع مزاحمت نظر للاستطاعه اذا قصد نظر عن النظر یکون المنظور غیر راجح لادائه الی ترک الحج و انما یکون المنظور راجحاً به توسط نظر رافع للاستطاعه و مثل حاضر رجحان لا یکفی فی صحت النظر. بیان آقای حکیم در اینجا بیان میکنن مقصود مرحوم نائینی را. بیان مثل بیان مرحوم نائینی نیست، اما خودش مطلبیه، خودش مطلبیه. نظر مبارک مرحوم آقای حکیم، اولا آقای حکیم که از نائینی نقل میکنن فرق بین اجاره و نذر را، اساس فرقی که نائینی در اینجا میگذاره در حکم تکلیفی و حکم وضعی است. نکته ای رو که آقای حکیم برجسته میکنه تو کلام مرحوم میرزا عبارت از این است که در اینجا همون جور که گفتیم متعلق نذر باید راجح باشه، درسته؟ اگر این متعلق مزاحم شد با حجی که داره از بین میره و من استطاعت پیدا کردم، رجحان که دیگه نداره، رجحانش فقط به چیه؟ به اینه که متعلق نذر واقع شده لله علیه، رجحان ذاتی خودش رو از دست میده، رجحانش به تعلق نذره. بنابراین در اینجا این میتواند در اینجا ضایع بشه. چرا؟ چون استطاعتی که میاد این نظر به ما انهو یستلزم ترک الواجب و رجحان رو از دست داده، فقط یک حکم تکلیفی باقی مونده که این حکم تکلیفی رجحان درست کرده، این حکم تکلیفی ساقط میشه. این رو آقای حکیم میخوان بفرمایند. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند که به نظر ما هیچ فرقی بین نظر و اجاره از این جهت وجود نداره. چرا؟ برای اینکه به همون ترتیبی که اجاره موضوع استطاعت رو از بین میبره، نظر هم موضوع استطاعت رو میتونه از بین ببره. چرا؟ در اجاره همون جور که مرحوم میرزا میفرمایند وقتی من اشهر حج وقت خودم، توان خودم، منفعت کاری خودم رو تملیک کردم به دیگری به مقتضای عقد اجاره و ظرفی دیگه برای انجام حج برای خودم نیست، لا محاله این کار موضوع استطاعت رو از بین میبره. مگه استطاعت عبارت از این نیست که زاد و راحله داشته باشه، توانم داشته باشه بره؟ اگه من سکته مغزی کردم، افتادم، قدرت حرکت ندارم، استطاعت محقق میشه؟ قدرت میخواد، توان میخواد. این آقایی که با اجاره در اشهر حج منفعت خودش رو واگذار کرده، مثل همونیست که سکته کرده، این در اختیار خودش نیست. پس در اینجا اجاره موضوع وجوب حج را با نفی تحقق استطاعت از بین میبره. دقیقاً در مورد نظر هم همین جوره. ایشون میفرمایند در نظر وقتی که نظر کرد که من روز عرفه با باید در کربلا عند قبر الحسین صلوات الله و سلامه علیه باشه، این از منعقد شد. رجحانی هم که ما میخوایم، حالا بعدن میگیم، رجحانی که ما میخوایم رجحان حال نظر و رجحان بالفعل و اینا نیست، رجحان ذاتی است. ما در ادله نظر خواهیم گفت ان شاء الله که نظر انعقاد پیدا میکنه اگر متعلق نظر صالح للقربت الی الله باشه. نظر با عهد و یمین فرق میکنه. یمین و عهد امر عقلا است، اونجا هم امر به وفا داریم، اما نظر یه چیزی است اختصاص به خدا داره. ولذا زمانی نظر منعقد میشه، آقایون فتوا میدن که لله علیه داشته باشه، یعنی در اینجا یه حساب و حیثیت اضافه‌ای به خدا باید پیدا بکنه. پس فعلی که نظر بکنن باید صالح برای این حیثیت باشه، قابلیت برای این حیثیت داشته باشه. این قابلیت قابلیت ذاتی است. مثل زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه، این قابلیت ذاتی رو داره فی نفسه. خب این رجحان ذاتی داره. من نظر کردم که روز عرفه در کربلا باشم، این نظر منعقد شد. وقتی نظر منعقد شد تمام حرف اینه، مرحوم آقای حکیم بفرماید تمام حرف اینه، این نظری که منعقد شده دقیقاً مثل مثل اجاره که وقت من و منفعت من رو در اشهر حج به اجیر داده بود، در اینجا روز عرفه من رو از قدرت من، از دست من خارج کرده به مقتضای نظر برای کار خاص، خارج کرده از دست من، لله علیه از دست من خارج شده. وقتی از دست من خارج شده استطاعت پیدا شده، خیلی خوب، موضوع استطاعت رو از بین میبره، اصلا استطاعتی محقق نمیشه با این مانعی که من دارم، مانع شرعیه دیگه. من نظر کردم روز عرفه در کربلا باشم، این مانع، مانع شرعی، همونی که صاحب عروه میگفت قدرت شرعیه، من مانع شرعی دارم. الان که مانع شرعی دارم استطاعت محقق نمیشه، پس حجی نمیاد، وجوب حج نخواهد آمد. با این ترتیب چه فرقی است در اینجا بین نظر و بین اجاره؟ بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند که به نظر ما در اینجا نظر و اجاره همون جور که مرحوم میرزا در اینجا میخواد بفرماید که استطاعت و وجوب حج موضوع نظر رو از بین میبره و متعلق نظر رو از رجحان میاندازه. خیلی خب، این حرف رو میزنه ایشون، بله ما قبول کردیم. همین کار رو دقیقا خود نظر نسبت به حج میکنه، یعنی کل من الحج و نظر موضوع یکدیگر رو از بین میبرن. اینجا توارد پیدا میشه، نفی حکم میشه به نفی موضوع، هر کدام به واسطه یکدیگر. چرا؟ برای اینکه این استطاعت لولا نظر، لولا نظر، این استطاعت حج رو بر من واجب میکرد امسال، درسته؟ حج لولا نظر بر من واجب میشد و نظر هم لولا الحج واجب بود. من روز عرفه اگر حج و استطاعتی در کار نبود، مگه واجب نبود من روز عرفه در کربلا باشم؟ نظر کردم. خب الان که اینجور شد نسبتشون با هم مثل هم میمانه، یعنی همچنان که این وجوب حج و پیدایش استطاعت یرفع موضوع نظر را که شما میفرمایید رجحان را از بین میبره، خود نظر هم از اون طرف موضوع وجوب حج رو، شرط وجوب حج رو از بین میبره که استطاعت باشه. پس هر کدام از اینها موضوع دیگری رو از بین میبره. به چه مناسبت شما اینجا بگید حج مقدمه؟ اینا مساوی، توارد بین اینها، حالت توارد پیش میاد، یعنی هر کدام نفی میکند حکم را در دیگری به نفی موضوع. این استطاعت رو نفی میکنه، اون یکی رجحان رو نفی میکنه، هر دو نفی میکنن. ایشان میفرمایند، مرحوم آقای حکیم در بیان خودشون میفرمایند وقتی که اینجور شد ما یک راه داریم برای روچان، اینجا در راه دیگری برای روچان باقی نمیمانه و اون اسبقیته. ایشان میفرمایند علل شرعی که مثل علل عقلیه میمانه، این علل عقلیه هر علتی که زودتر بیاد او تأثیر میکنه، درست؟ و وقتی تأثیر کرد مانع از تأثیر علت بعدی میشه، علت بعدی دیگه تأثیر نمیکنه. علتی که جلوتر آمده یؤثر و یمنع ان تأثیر علت متأخر را. در اینجا در علل شرعی هم همینجوره، ما اینجا دو تا علت داریم، نظر لله علی، نظر کردم، تعهدی بر عهده گرفتم، وجوب وفا دارم. حج لله علی الناس، من استطاع سبیلا، استطاعت اگر داشته یه جلبک، من استطاع علی سبیلا، اونم آمده. علت اولی که آمده کدوم بوده؟ نظر بوده یا حج بوده؟ نظر لسبقهی علتی می شود، علت شرعیه می شود که میاد و تأثیر میکنه و تأثیر که کرد یمنع از تأثیر علت متأخر، علت متأخر را جلو میگیره. این کاری است که در اینجا صورت پیدا میکنه به نظر مبارک آقای حکیم. بفرمایید. چی؟ بله. حالا شما اجازه فرمایید ببینید، شما فلسفه‌تون رو با میفهمم اما فنیش کنید، به قول معروف ما خواهیم گفت. ما در اینجا اجازه فرمایید، حالا کسانی مثل آقای بروجردی و نائینی اینا اونجا که داشتن، البته حرف نائینی هم مطرح میکنیم، الان ما در حرف آقای حکیم هستیم، شما در واقع میخواید بفرمایید اونجا تزاحم پیش میاد، دو تا واجب، واجب نذر داریم، واجب حج داریم. عند تزاحم الواجبین یقدم الاهم منهما ملاکا، شما میخواید بفرمایید ملاک حج اهمه، درسته؟ خب حاشیه آقای بروجردی هم همینه، حاشیه نائینی شما هم اینو بد میگین، اجازه فرمایید. منتها ببینید در اینجا یک مسئله هست که ما روش تکیه داریم، حالا دیگه نمیرسیم به حدیث خوندن دیگه، اینو تمام کنم من عرضم رو روز چهارشنبه است، انشالله هفته دیگه. ما در اینجا مسئله که داریم عبارت از این است که یک مبنا مبنای صاحب عروه است، این که مسئله مشکلی یه قدری اینه. مرحوم صاحب عروه میفرماید اصلا نوبت به تزاحم نمیرسه، بلکه یقدم ال نظر علل حج، صاحب عروه این رو میگه، درست شد؟ که اشکال بهش میکنه آقای بروجردی، مرحوم آستب الحسن اینها. این مبنای اول بود. مبنای دوم همین حرفی که نوعاً میزنن، نائینی هم تقریبا همین حرف رو میزنه، که اینجا تزاحم پیش میاد بین نظر و بین حج، و در مقام تزاحم یلزم که اهم مقدم باشه، درست شد؟ و بعد کسی هست مثل مرحوم آقای خویی که انشالله روز شنبه فرمایشه ایشون دیگه امروز نمیرسی مطرح میکنه، آقای حکیم هم میفرمن نوبت به تزاحم نمیرسه، بدون تزاحم حج مقدمه، بدون تزاحم، یعنی دقیقا عکس نظر مرحوم صاحب عروه. ما الان در فرمایش آقای حکیم، آقای حکیم جزء کسانی است که مثل صاحب عروه فکر میکنه. خب اینا بفرمایید، حتی آقای حکیم میفرماید در اینجا ما که توارد میگیم کلون من الحج و نظر موضوع یکدیگر رو از بین میبرن، کاری به اهمیت نداریم که بگیم حج اهمه یا اهم نیست. مسئله در اینجا این است که اینجا حج اصلا ملاک نداره، ملاک برای وجوب نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی اسبق آمد، علت سابق آمد و تأثیر کرد، موضوع تأثیر علت لاحق رو از بین میبره، یعنی استطاعت محقق نمیشه. استطاعت وقتی محقق نشد یعنی وجوب حج که نیست، هیچی، اصلا ملاک هم نداره. یعنی ملاک نداشته باشه. میدونید آثارش چیه؟ آثارش اینه که اگر من تخلف کردم، اسیان کردم وجوب نذر را و رفتم مکه، به جای رفتم مکه، اونجا ترتب هم جاری نیست، ترتباً هم نمیتونم حج را انجام بدم. چرا؟ چون ملاک نداره. در ظرف وجوب نذر حج اصلا ملاک نداره. ملاک نداره یعنی تقدم نذر قهریه. این تقدم قهری رو مرحوم آقای حکیم میفرمایند و ایشون تبعاً لصاحب العروه میگن. اصلا نوبت نمیرسه به تزاحم. تزاحم کجاست؟ این رو باید اثبات بکنیم. تزاحم مال جاییست که ما بیایم بگیم در اینجا حج ملاک داره. خوب عنایت بفرمایید، حج ملاک داره، نذرم ملاک داره، این دوتا قابل جمع با هم دیگه نیستن در مقام امتثال. تزاحم اینه، اون وقت اونجا اهم مقدم میشه. الان که ما داریم فرمایش آقای حکیم رو میگیم، صاحب عروه و آقای حکیم با این بیان خودشون، حرفشون عبارت از این است که در اینجا این نظری که حالا یا به حساب سابق بودنش هر جهتی که هست، این نظر آمده اصلا موضوع استطاعت رو بر میداره، یعنی با وجود این نظر استطاعتی محقق نمیشه. وقتی استطاعت محقق نشد اصلا حکم وجوب حج نمیاد. وجوب حج چه زمانی میاد؟ وقتی استطاعت محقق بشه. شرط لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در اینجا اصلا استطاعت محقق نمیشه با وجود این نظر. وقتی استطاعت محقق نشد وجوبی برای حج نیست و لذا تزاحمی پیدا نمیشه در مقام امتثال. چرا؟ چون وجوب برای حج درست نشده. یک واجب بیشتر نداریم، اونم نظره، اونم نظره. این حرفیست که صاحب عروه میگه و آقای حکیم هم با این بیان. منتها آقای حکیم بعد از بالا پایین کردن و تعرض نسبت به فرمایش مرحوم میرزا، انقلت میرزا رو مطرح میکنن. میرزا هم میفرماید در اینجا بعضی میگن اجاره با نذر فرقی نداره، اما اجاره فرق داره. علت اینم که میرزا این فرق رو تأکید میکنه و اینجور روش اصرار میکنه برای اینه که در باب اجاره همه فقها ها ملتزم هستن که اجاره مقدمه. البته بعدا آقای خویی نفی میکنن، همه فقها ها قائل هستن که اجاره مقدمه و اون سال باید استطاعتش رو حفظ کنه برای سال آینده، چون اجاره منعقد شده. ایشون میگن که این اجاره مثل نذر نیست، نذر فرق میکنه. و آقای حکیم میفرمایند نذر هیچ فرقی با اجاره نداره. هر چی شما در مورد اجاره میگید عیناً در مورد نذر هم میاد. این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی از اون طرف هم. خب بسیار، حالا اونا ببینید شما میرید دوبال جهات دیگه، این یه وجه میشه. ما الان در اون وجه ها اجازه فرمایید، ببینید ما الان این وجه صاحب عروه اینه، وجه آقای حکیم اینه، اتفاقا شبیه فرمایشی که شما دارید بعدا در کلام سیدون الاستاد مطرح میکنه. اجازه فرمایید، این فرمایش آقای حکیم. پس فرمایش آقای حکیم مثل مرحوم صاحب عروه قائلن که یقدم النذر علی الحج، اونم قبل از اینکه نوبت به تزاحم برسه، مقدمان. از اون طرف یه قولی داریم، مرحوم آقای خویی میفرماید که قبل از اینکه نوبت به تزاحم برسه یقدم الحج علی النذر، اصلا از اون ور دیگه. قول وسط هم داریم که قول وسط عبارت است از تزاحم بین الواجبین. انشاءالله تا روز شنبه و السلام علیکم.